بچه جوان همراه شما.
کیمیای خیال، خداوند یکتا و با سلام از شما جوانان مؤمن و عزادار. عزیزان، رحلت پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت جانسوز امام حسن مجتبی علیه السلام را به حضور شما تسلیت می‌گوییم و در مجالی که پیش رو داریم ویژه برنامه کیمیای خیال را با شما همراه می‌شویم. جمال محمد سر نباشد به اعتدال محمد، قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد، وعده دیدار هر کسی به قیامت لیلی اسرا شب وصال محمد، آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد، عرصه گیتی مجال همت او نیست، روز قیامت نگر جمال محمد، وان همه پیرای بست جنت فردوس بو که قبولش کند بلال محمد، شمس و قمر در زمین حشر نتابند، نور نتابد مگر جمال محمد، چشم مرا تا به خواب دید جمالش، خواب نمی گیرد از خیال محمد. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است آل محمد.
سیر نویسان اتفاق نظر دارند که تولد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آمولفیل، یعنی در سال 570 میلادی بوده است. از آنجا که آن حضرت به طور قطع در سال 632 میلادی درگذشته است و سن مبارک او 62 تا 63 سال بوده، لذا ولادت آن بزرگوار در حدود همان سال 570 میلادی باید باشد. اکثر محدثان و مورخان بر این قول اتفاق دارند که تولد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در ماه ربیع الاول بوده، ولی در روز تولد او اختلاف نظر است. میان محدثان شیعه این گونه معروف است که آن حضرت در روز 17 ماه ربیع الاول پس از طلوع فجر دیده به جهان گشود و میان اهل تسنن این گونه مشهور است که ولادت آن حضرت در روز 12 همان ماه اتفاق افتاده است. رسول اکرم در 40 سالگی از طرف خدا به پیامبری برگزیده شد. فرشته ای از طرف خدا مأموریت یافت آیاتی چند بعنوان تلیعه و آغاز کتاب هدایت و سعادت برای امین قریش بیاورد. آن فرشته همان جبرئیل و آن روز همان روز بعثت بود. جای شک نیست که روبرو شدن با فرشته آمادگی خاصی لازم دارد. تا زمانی که روح شخص بزرگ و نیرومند نباشد، تا تا به تأمل نبوت و ملاقات با فرشته را نخواهد داشت. امین قریش این آمادگی را به وسیله عبادت‌های طولانی، تفکرهای ممتد و عنایات الهی به دست آورده بود. به نقل بسیاری از سیر نویسان، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیش از روز بعثت خوابها و رویاهایی می‌دید که مانند روز روشن واقعیت داشت. لذت بخش‌ترین ساعات برای حضرت محمد ساعات خلوت و عبادت در تنهایی بود. آن حضرت به همین حال به سر می برد تا اینکه در روز مبعث فرشته‌ای با لوحی فرود آمد و آن را در برابر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم گرفت و گفت: اقرا. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از آنجا که امی و درس نخوانده بود پاسخ داد که من توانایی خواندن ندارم. فرشته وحی باز هم درخواست خواندن کرد و همان جواب را شنید. پس بار دیگر آن حضرت را به خواندن دعوت نمود، اما نتیجه دیگری نگرفت. پس از آن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ناگهان در خود احساس کرد که می تواند آن لوح را بخواند. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آیات را که در حقیقت دیباچه کتاب سعادت بشر به شمار می رود شروع به خواندن کرد. بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید، کسی که انسان را از خون بسته خلق کرد. بخوان و پروردگار تو گرامی است، آن که قلم را تعلیم داد و به آدمی آنچه را که نمی دانست آموخت. جبرئیل مأموریت خود را انجام داد و پیامبر نیز پس از نزول وحی از کوه حرا پایین آمد و به سوی خانه خدیجه رهسپار شد. تاریکی شب افق را فرا گرفته بود. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز می‌خواست بعد از ادای فریضه به استراحت بپردازد، ولی یک مرتبه صدای آشنایی به گوش او رسید. آن صدا از جبرئیل بود که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت: امشب سفر دور و درازی در پیش دارید و من نیز همراه تو هستم تا نقاط مختلف جهان را بپیمایید. پیامبر عظیم و شأن اسلام سفر باشکوه خود را از خانه خواهرش ام هانی آغاز کرد و به سوی بیت المقدس روانه شد و در مدت بسیار کوتاهی در آن نقطه پایین آمد. آنگاه از نقاط مختلف مسجد و بیت اللحم که زادگاه حضرت مسیح علیه السلام بود و منازل انبیا و آثار و جایگاه آنها دیدن فرمود و در برخی از منازل دو رکعت نماز گزارد. سپس قسمت دوم سفر خود را آغاز فرمود. از همان نقطه به سوی آسمان ها پرواز نمود، ستارگان و نظام جهان بالا را مشاهده کرد و با ارواح پیامبران و فرشتگان آسمانی سخن گفت و از مراکز رحمت و عذاب یعنی بهشت و دوزخ دیداری به عمل آورد. درجات بهشتیان و اشباح دوزخیان را از نزدیک مشاهده فرمود و در نتیجه از رموز هستی و اسرار جهان آفرینش و وسعت عالم خلقت و آثار قدرت بی پایان خدا کاملا آگاه شد. سپس به سیر خود ادامه داد و به سدرت المنتها رسید و آن را سراپا پوشید از شکوه و جلال و عظمت دید. در همین هنگام برنامه سفر آن حضرت به پایان رسید. سپس مأمور شد از همان راهی که پرواز کرده بود برگردد. در مراجعت نیز در بیت المقدس فرود آمد و راه مکه را در پیش گرفت. در بین راه به کاروان بازرگانی از قریش برخورد. آنان شتری را گم کرده بودند و به دنبال آن می گشتند.
پیامبر خدا از آبی که در ظرف آنها بود قطری خورد و باقی مانده آن را بر روی زمین ریخت و بنا به روایتی سرپوشی روی آن نهاد. آنگاه پیش از طلوع فجر در خانه ام هانی پایین آمد و برای اولین بار راز خود را به او گفت و فردای آن شب در مجامع و محافل قریش پرده از راز خود برداشت. داستان معراج و سیر شگفت‌انگیز پیامبر که در فکر مردم قریش امر ممتنع و محالی بود، در همه جا دهان به دهان گشت و سران قریش را متعجب و عصبانی کرد. سران قریش به عادت دیرینه خود به تکذیب پیامبر برخاستند و گفتند در مکه کسانی هستند که بیت المقدس را دیدند، اگر راست میگویی کیفیت ساختمان آنجا را تشریح کن. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها خصوصیات ساختمان بیت المقدس را تشریح کرد، بلکه حوادثی را که در میان مکه و بیت المقدس رخ داده بود بازگو نمود و چنین فرمود: در میان راه به کاروانی برخورد کردم و شتری از آنها گم شده بود. در میان اساسی آنها ظرفی پر از آب دیدم، از آن نوشیدم و سپس سر آن را پوشانیدم. سران قریش گفتند از کاروان قریش خبر ده. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آنها را در تنعیم دیدم. شتر خاکستری رنگی پیشا پیش آنها حرکت می کرد و کجاوی روی آن گذاشته بودند و اکنون وارد شهر مکه می شود. سران قریش از این خبرهای قطعی سخت عصبانی شدند و گفتند اکنون صدق و کذب گفتار او برای ما روشن می شود. ولی چیزی نگذشت که کاروان وارد شهر شد و مسافران جزئیات گزارش های آن حضرت را تصدیق نمودند. مرد ره رو اندر راه حق ثابت قدم گردد، وجود غیر حق در چشم توحیدش عدم گردد. ز چوگان ملامت نادران کس روی برتابد، که در راه خدا چون گوی سر تا سر قدم گردد. خداوندا گر افزایی بدین حکمت که بخشیدی، مرا افزون شود بی آنکه از ملک تو کم گردد. فتادن در تن خاکی ز ابر بخششت قطره، مدد فرما به فضل خیش تا این قطره یم گردد. امید رحمت استاری خصوصان را که در خاطر، سنای سید مرسل بنی محترم گردد. محمد که از سنای فضل او بر خاک هر خاطر، که بارد قطره در حال دریای نعم گردد. چو دولت بایدم تحمید ذات مصطفی گویم، که در دریوزه صوفی گرد اصحاب کرم گردد. زبان را در کشه سعدی ز شرح علم او گفتن، تو در علمش چه دانی باش تا فردا علم گردد. اگر تو حکمت آموزی به دیوان محمد رو، که بوجهلان بود کو خود به دانش بلحکم گردد. ز فقر جاودانی رست و صاحب مال دنیا شد، هران درویش صاحب دل کزین در محتشم گردد. ده سال بعد استراب و دلهوره سراسر مدینه را فرا گرفت. یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با دیدگانی اشکبار و دلهای آکنده از اندوه،
دور خانه پیامبر خدا گرد آمده بودند تا سرانجام بیماریان حضرت آگاه شود. گزارش هایی که از داخل خانه به بیرون می رسید از وخامت وضع مزاجی رسول خدا حکایت می کرد و هر نوع امید به بهبود را از بین می برد و معلوم می کرد که جز ساعتی چند از شعله های زندگی رسول خدا چیزی باقی نمانده است. گروهی از یاران آن حضرت من بودند که از نزدیک رهبر عالی قدر خود را زیارت کنند، ولی وخامت وضع پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اجازه این کار را نمیداد. در اتاقی که آن حضرت بستری بود جز اهل بیت وی کسی رفت آمد نمی کرد. دختر گرامی و یگانه یادگار پیامبر حضرت فاطمه سلام الله علیها در کنار بستر پدر بزرگوارش نشسته بود و بر چهره نورانی او نظاره می کرد. او مشاهده می نمود که عرق به سان دانه های مروارید از پیشانی و صورت پیامبر خدا سرازیر می گردد. حضرت فاطمه سلام الله علیها با قلبی فشرده و دیدگانی پر از اشک شعر زیر را زمزمه می کرد. چهره روشنی که به احترام آن باران از ابر طلب می شود، شخصیتی که پناهگاه یتیمان و حامی زنان بیوه است. در این هنگام پیامبر دیدگان مبارک خود را گشود و با صدای آهسته به دختر بزرگوار خود فرمود: این شعری است که ابو طالب در باری من سروده، ولی شایسته است که به جایان آیه زیر را تلاوت نمایید. محمد پیامبر خداست و پیش از او پیامبرانی آمدند و رفتند. آیا هرگاه او بمیرد و یا کشته شود به آیین گذشتگان خود برمیگردید؟ هر کس به آیین گذشتگان خود بازگردد خدا را ضرر نمیرساند و خداوند سپاسگزاران را پاداش میدهد. تجربه نشان داده است که عواطف در شخصیت‌های بزرگ بر اثر تراکم افکار و فعالیت‌های زیاد نسبت به فرزندان خودشان کم فروغ می‌گردد، زیرا اهداف بزرگ و افکار جهانی آنچنان آنان را به خود مشغول می‌کند که دیگر عاطفه و علاقه به فرزندان مجالی برای بروز و ظهور خود نمی‌یابد. ولی شخصیت‌های بزرگ معنوی از این قاعده مستثنا هستند. آنان با داشتن بزرگترین اهداف و ایده های جهانی و مشاغل روزافزون روح وسیع و روان بزرگی دارند که گرایش به یک قسمت آنها را از قسمت دیگر باز نمی دارد. علاقه پیامبر خدا به یگان فرزند خود حضرت فاطمه سلام الله علیها از عالی ترین تجلی عواطف انسانی بود، تا آنجا که حضرت محمد هیچگاه بدون وداع با دختر خود به مسافرت نمی رفت و انگام مراجعت از سفر قبل از همه به دیدن حضرت فاطمه سلام الله علیها می شتافت. در تمام روزهایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بستری بود، حضرت فاطمه سلام الله علیها در کنار بستر پدر نشسته بود و لحظی از او دور نمی شد. ناگاه حضرت به دختر خود اشاره کرد که می خواهد با او سخن بگوید. دختر ایشان قدری خم شد. آنگاه پیامبر خدا با او به طور آهسته سخن گفت. کسانی که در بستر پیامبر خدا بودند از حقیقت گفتگویان ها آگاه نشدند. وقتی سخن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به پایان رسید، حضرت فاطمه سلام الله علیها سخت گریست و سیلاب اشک از دیدگان او جاری شد. ولی مقارن همین وضع، پیامبر خدا بار دیگر به او اشاره نمود و آهسته با او سخن گفت. این بار حضرت فاطمه سلام الله علیها با چهره باز و قیافه خندان و لبان متبسم سر برداشت. وجود این دو حالت متضاد در آن حال حضار را به تعجب واداشت. آنان از حضرت فاطمه سلام الله علیها خواستند که از حقیقت گفتار پیغمبر آگاهشان سازد و علت بروز این دو حالت را برای آنان روشن کند. ایشان فرمودند من راز رسول خدا را فاش نمی کنم. پس از درگذشت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، دخترش حضرت فاطمه سلام الله علیها بر اثر اصرار عایشه دیگران را از حقیقت ماجرا آگاه کرد و چنین فرمود: پدرم نخستین بار مرا از مرگ خود مطلع نمود و اظهار کرد که من از این بیماری بهبود نمی‌یابم. برای همین مرا گریه و ناله دست داد. ولی بار دیگر به من گفت که تو نخستین کسی هستی که از اهل بیت به من ملحق می‌شوی. این خبر به من نشاط و سرور بخشید و فهمیدم که پس از اندکی به پدر بزرگوارم ملحق خواهد شد. حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه در آخرین لحظه های زندگی چشمان خود را باز کرد و فرمود: برادرم را صدا بزنید تا بیاید در کنار بستر من بنشیند. همه فهمیدند مقصودش حضرت علی علیه السلام است. لحظاتی بعد حضرت علی علیه السلام در کنار بستر ایشان نشست و احساس کرد که آن حضرت می‌خواهد از بستر برخیزد. پس آن حضرت را از بستر بلند نمود و به سینه خود تکیه داد. چیزی نگذشت که علائم احتضار در وجود شریف پیامبر خدا پدید آمد. بعدها شخصی از ابن عباس پرسید: پیامبر در آغوش چه کسی جان سپرد؟ ابن عباس گفت: پیامبر گرامی در حالی که سر او در آغوش علی بود جان سپرد و علی و برادر من فضل او را غسل دادند. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در یکی از خطبه‌های خود به این مطلب تصریح کرده می‌فرماید: پیامبر در حالی که سر او بر سینه من بود قبض روح شد. من او را در حالی که فرشتگان مرا یاری می‌کردند غسل دادم. روح مقدس و بزرگ پیامبر اسلام صلوات الله علیه نیم روز دوشنبه 28 ماه صفر با آشیان خلد پرواز نمود. عزیزان سویوار، دیگر بار رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را به حضور شما تسلیت می‌گوییم. امید است که همگی ما از رهروان راه آن بزرگواران باشیم. خدا یار و نگهدار.
رادیو جوان،
کربلا مانایی در خیل کربلایم بپذیر. ما می آییم تا بر خاک تو بوده بود و آن را کمانه دیار بود.
عاشقی به نام خدا. سلام، با شما هستیم با نوت عاشقی.
خاطرات یک پرستو در برابر مانده بود، از تمام بودنش یک جلد دفتر مانده بود، برگهایی از دعا سجاد مهر کربلا، یادگارانی که از آن سرخ قلم در مانده بود، نماز عشق را رکعت به رکعت سر کند، دست ها در تپه الله اکبر مانده بود، تا نماز عشق را رکعت به رکعت سر کند، دست ها در تپه امتداد راه سرخ و پاک آشورایان، همچنان در جوشش یاران حیدر مانده بود، یک تفنگ شعله ور از آخرین فریاد او، همچنان آماده روی دوش سنگر انتظاری این طرف تا رجعت بشکوه اون، با تمام بیقراری چشم بردر مانده بود، امتداد راه سرخ و پاک آشورایان، همچنان در جوشش
دیروز را به خاطر دارید، دیروز که شهرهای مرزی جنوب و غرب کشورمان همه در اشغال متجاوزین بود، اما نهی چشمی به دیدن سرهای بریده ما و جنازه های تکه تکه زنان و فرزندان ما باز می شد و نهی هیچ گوشی به شنیدن فریاد مظلومیت ما. دیروز را به خاطر دارید، اگر شورای امنیت دیروز را فراموش کرده است، ما هنوز آن را بیاد داریم. باید برای گرفتن حق و برپا داشتن عدالت جنگید. وقتی تعالی ارواح ما در مبارزه و جهاد باشد، دشواری ها همه نعماتی است که باید شکرگزار آن باشیم.